بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام حضور همه شما بینندگان عزیز و محترم. با افتخار اینجا سبک زندگی و شبکه جهانی ولایت هست و در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز روز وفات حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و البته شهادت کریم اهل بیت بود و شب شهادت حضرت امام رضا علیه السلام علیه آلاف و تحییت و سنا، و امیدوارم که توی این ایام عزیز و البته دوست داشتنی اگر حال دلتون بارونی شد، اون کسایی که دلشون مثل بنده حقیر بیابان و کویر هست انشاءالله از دعای خیرتون محروم نکنید. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه کسانی که در خارج از مرزهای ایران اسلامی صدا و تصویر ما رو میبینند و میشنوند و البته کسانی که تو این شب عزیز مشهد تشریف دارن. اگر نمیدونم فضای حرم به گونه‌ای هست که میتونن زیارت برن، حتما ما رو از دعای خیرشون محروم نکنن، چرا اینکه این بساط این ویروس منحوس به گونه‌ای پیش رفته که توفیق زیارت، به هر حال زیارت حضوری از خیلی ها من جمله خود من گرفته شده. عاجزانه ازتون التماس دعا داریم و توی این ایام باقی مانده محرم و صفر انشالله حتما حتما همدیگر رو دعا کنیم، به خصوص کسانی که این ویروس منحوس یه مقدار اونها رو درگیر کرده و شرایط به گونه ای رقم خورده که تا حدود زیادی خدای نکرده سلامتی عمومی جامعه به خطر افتاده. و توی این دو ماهی که در خدمت دوستان عزیز بودیم، تربیت از دیدگاه مکتب حضرت ابا عبدالله الحسین رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. برنامه خیلی خوبی رو داشتیم و اینکه مکتب عاشورا به غیر از شوری که به ما داره آموزش میده و ما شوری که باید به هر حال ترویج بکنیم، در کنار شور چه شعوری رو من جمله همین تربیت حضرت امام حسین علیه السلام که برنامه سبک زندگی با رویکرد تربیت حسینی یه دو ماه محرم و صفری بود و انشالله این آخرین برنامه هست که تو ایام محرم و صفر در خدمت شما هستیم. با افتخار میزبانی میکنم از استاد خودم، کارشناس امور خانواده، استاد تراشیون عزیز، و انشالله که برنامه خوب و مفیدی داشته باشیم. استاد سلام علیکم، تسلیت میگم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. بنده هم جا داره که عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم، هم روز 28 صفر رو که پشت سر گذاشتیم، ایام رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارشون امام حسن مجتبی علیه السلام بود، و تسلیت و تعزیت هم عرض بکنم شهادت ولی نعمتمان آقا علی ابن مسر رضا علیه السلام رو، و استدعا و درخواستم بکنم همطوری که حضرت عالی هم بینندگان خوبمون داشتیم که در این شبهای باقی مانده از ماه صفر همدیگر را دعای خیر فراموش نکنیم، خصوصا اینکه واسطه های خیلی بی نظیری در این شبها در اختیار ما هستن که میتونیم از وجودشون خصوصا آقا علی ابن مسر رضا استفاده بکنیم و دعای خیر در حق یک دیگر داشته باشیم
انشالله. به هر حال ایرانی ها یک دلبستگی فوق العاده زیادی به حضرت امام رضا علیه السلام دارن، همینطور که این بزرگوار و ولی نعمت ایران عزیزمون میدونیم. انشالله که نظر خیر حضرت علی ابن مسر رضا شامل حال تک تک بیننده های عزیز بشه و انشالله که خیر باشه همه چیز. من یه نکته ای رو بگم و سریع بریم سراغ برنامه. از طریق 301203 فضای مجازی و از طریق تلفن میتونید با ما در ارتباط باشید. نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقادات خودتون رو به برنامه سبک زندگی حتما حتما با ما در میون بگذارید، چرا که چراغ راه ما هست و انشالله بتونیم برنامه خوب و مفیدی رو داشته باشیم و انشالله برنامه خوب و کاربردی باشه. استاد گرامی، ما رسیدیم به نکاتی که در رابطه با دیداری هست. و رسیدیم به توجه به هر حال به یک دیگر که شامل چند تا مورد میشد. در واقع توجه یک مرد به همسر خودش، توجه به ظاهر بود، به پوشش بود، توجه به سلیقه همسر بود و البته توجه به بحث آشپزی و دستپخت که چقدر شما تأکید داشتید و تا حدود زیادی هم این مورد یه مقداری مورد کم لطفی آقایون هم قرار میگیره. یعنی اون توجهی که شما اومدید به عنوان یک رکن ازش یاد بردید، نه، الحق و الانصاف اینجوری نیست و فقط دستپخت و اینها شده یه چیز عادی توی خونه و توجه از جانب یک شوهر به اون میزان انجام نمیشه. واقعیتش میشنویم صحبت ادامه صحبت شما رو و اینکه چه کار کنیم خانواده اون همسر از لحاظ توجه عملا ارضا بشه. متشکرم.
همطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، یکی از ویژگی هایی که ما در سبک زندگی ابی عبدالله حسین علیه السلام و خانواده محترمشون و خصوصا در سبک زندگی علوی و فاطمی علیهم السلام داریم، بحث ایجاد آرامش است. چون میدین آرامش به نوعی زیرساخت‌های بندگی رو فراهم میکنه. یعنی انسان وقتی در یک محیطی که سرشار از آرامش روحی روانی قرار بگیره، بندگی خدا رو هم بهتر میتونه داشته باشه، بنده پروری میتونه داشته، فرزندانش رو خوب تربیت بکنه.
اینا همه تو بستر آرامش.
بله بله. ولی آسایش شاید لزوماً انقدر مهم نباشه که آرامش مهمه. یعنی موقع ممکن ما حالا توی سختی‌های فیزیکی هستیم،
خب،
ولی آرامش داریم. این آرامشه میتونه حتی اون سختی‌های زندگی رو هم برای انسان تحملش رو بیشتر بکنه. ما توی مشاورات تو اینو خیلی میدیدیم که مثلا خانم میاد میگه حالا آقای ما دوچار مثلا مشکلات اقتصادیه، بالاخره حالا تورم، مشکلات دیگه هست، حالا نمیدونم چرا اخلاقش هم بد شده. حالا آدم بی پولیشو میتونه تحمل بکنه، ولی اخلاق بده تحملش برامون سخته.
یعنی میفرمایید آرامش با آسایش چیزی کاملا مجزا و جداست؟
بله بله، متفاوته. ببینیم ما توی دنیا آسایش رو نمیتونیم داشته باشیم. اصلا دنیا دار آسایش برای انسان نیست، دار سختی هاست، دشواری هاست. بر اساس آیات قرآن بالاخره انسان تو این دنیا سختی‌های زیادی رو متحمل میشه و فرمولی هم داره. اصلا ما هرچی به آخر الزمان نزدیک میشیم بر اساس روایاتون سختی‌هایی که به انسان‌ها میرسه بیشتره. من گاهی اوقات البته نمیخوام این واهمه و دلنگرانی و مشغولیت ذهنی رو تو ذهن مخاطبینمون شکل بدم، ولی ما تصور اینو نداشته باشیم که الان مثلا این بیماری منحوس رو ازش دور میشیم، ان شاء الله برش غلبه پیدا میکنیم، دیگه همه چی گل و گلاب میشه. نه، ما باید اتفاقا خودمون رو آماده بکنیم برای مشکل سختری. نه فقط ما در کشور خودمون، در همه دنیا همین جور هستش.
آره،
یعنی سختی ها بالاخره وجود داره. لذا چرا ما تو مسئله مثل تربیت دینی و تربیت فرزندان یکی از زیر ساختهای مهم تربیت رو میگیم تاباوری. یعنی باید فرزندانمون رو به گونه تربیت بکنیم که تاباوریشون نسبت به مصائب، مشکلات، سختی ها در آینده بیشتر بشه. یعنی اگر این تحمل افزایش پیدا نکنه، تا یه ناملایمتی میبینن، تا یه سختی میبینن، علاوه بر این که اون آسایش از بین میره، ناخودآگاه لطمه به آرامش خودشون هم میزنن و دیگران.
درست.
مثلا ببینید یه بچه ممکنه توی محیط خونه الان گرسنه شده، خب غذا هم تا نیم ساعت 40 دقیقه دیگه آماده میشه. این بچه‌ای که تاب‌آوری لازم رو نداره شروع میکنه به داد و فریاد، این چه وضع خونه، چرا مامان غذا رو به موقع آماده نمیکنه. یعنی ببینید علاوه بر این که اون آسایش رو نداره، داره آرامش محیطی رو هم به هم میزنه.
دقیقا.
ولی اگر این تاب‌آوری زیاد باشه، میدونه یه 40 دقیقه، 45 دقیقه
صبر کنه،
بعد صبوری بکنه تا غذا آماده بشه. یعنی آسایش رو ممکنه نداشته باشه تو این 40-45 دقیقه، ولی آرامش رو هم برای خودش و هم برای دیگران به ارمغان میاره. لذا این موضوعی که هست، حالا بعد یه موقعی مفصل با بینندگان خوبمون صحبت بکنیم. مثلا یه تعبیری وجود داره، امروز نمیدونم این عبارت رو شاید بینندگان خوبم زیاد دارم میشنوم، بحث آینده پژوهی، یه موضوع جدیده، حتی رشته دانشگاهی الان داره. میگه آینده پژوهی یعنی چی؟ یعنی ما آینده رو یه پیشبینی‌های نسبت بهش داشته باشیم،
خوب
الان خودمون رو برای اون زمان آماده بکنیم. مثلا در حوزه اقتصاد میگن ما باید آینده پژوهی داشته باشیم. یعنی چی؟ مثلا میگن تا 30 سال دیگه این نظامات اقتصادی موجود همه به هم میخوره، این نظام‌های اقتصادی سنتی. الان ما هم داریم میبینیم دیگه، مثلا موقع شما میدید تاکسی رانی با این دستگاه عریض و طویلش بود، امروز میبینیم که حمل و نقل اینترنتی رواج پیدا کرده، هم خدمات ارزان‌تر میده، هم راحت‌تر و خیلی ویژگی‌های مناسبی داره.
دقیقاً.
یعنی تا جایی که دیگه می‌بینیم مثلا خیلی از اون تاکسی‌هایی که سنتی کار می‌کردن، تاکسی تلفنی و اینها بودن، می‌بینید دیگه عملاً از رده دارن خارج میشن یا بعد خودشون رو به روزرسانی بکنن.
تو آموزش پرورش هم همین آموزش مجازی تقریباً.
شما مثلا امروز در 10 تا ثروتمند بزرگ دنیا می‌بینید مثلا یکیشون کسیه که خرید و فروش‌های اینترنتی رو تو دنیا داره مدیریت میکنه. خب این اقتصادهای جدیده دیگه، داره شکل میگیره.
خب
آینده پژوهی همین رو میگه، میگه ما 30 سال آینده این روندی که داره جوامع بشری طی میکنه چه اتفاقی میفته، از الان زیر ساختاش آماده بکنیم که اون موقع یه مرتبه توی تله و دام نیفتیم. و خیلی جا ما نداشتیم. الان همین آموزش پرورشی که حضرت عالی مثال میگذنید، ما واقعا آمادگیش رو نداشتیم. الان چالشه برای ما، ببینیم چقدر با مشکلات مواجهیم.
آره.
چون نگاه رو مثلا 5 سال قبل 10 سال قبل نداشتیم که زیر ساختش رو بخوایم آماده.
اصلا فکرش هم نمی کردیم در واقع.
در حالی که اگر یک تیم آینده پژوه قوی تو سیستم آموزش و پرورش وجود داشت، قطعا این پیشبینی ها رو میتونست بکنه، بررسی بکنه، بگه بالاخره مثلا حالا ممکن کل کشور نه، کل دنیا نه، چون بالاخره این ویروس منحوس میدونید تقریبا 1.2 میلیارد دانش آموز و دانشجو رو زمینگیر و خونه نشین کردش.
دقیقا.
حالا ممکن بود ما این رو نریم پیش بینی بکنیم، اصلا به ذهنمون هم نرسه موقعیت، ولی میتونستیم پیش بینی بکنیم که آره ممکنه مثلا اصلا توی منطقه سیل بیاد، زلزله بیاد، مدتی سیستم آموزشی به هم بریزه. خب دانش آموز 40 روز 2 ماه باید بدون درس باشه، باید براش یه فکری بکنیم دیگه، آیا باید بریم چادر بزنیم مثلا براش درس بهش بدیم یا نه همین فعالیت‌های مجازی رو بعد اون موقع پیش بینی می‌کردیم، ولو برای یه بخشی از جامعه.
اتفاقا آلودگی هوای تهران هم چه شرایطی رو رقم زد؟
احسن. یا همین خود آلودگی‌هایی که توی شهرهای بزرگ و کلان شهرها. توی تربیت هم همین هست. ما یه نکته‌ای در تربیت داریم، آینده پژوهی در تربیت. یعنی چی؟ یعنی ما در اصل الان یه بچه 2 ساله‌ای داریم، 3 ساله‌ای داریم، ولی این رو که برای الان تربیتش نمیخوایم بکنیم که، ما الان یه فرصت تربیتی که اینو باید برای 20 سال 30 سال آینده آمادش بکنیم. باید یه پیشبینی هایی رو نسبت به آینده ما داشته باشیم که الان که میخوایم تربیتش بکنیم باید چه ویژگی هایی رو در او تقویت بکنیم. تو اما رو این کار کردیم و شاید جالب هم باشه برای بینندگان عزیزمون، تقریبا به 30 تا شاخصه تربیتی دست پیدا کردیم
که برای آینده نیازه.
بله. یعنی ما باید اینها رو الان در بچه ها تقویت بکنیم که این بچه ها تو 20-30 سال آینده بتونن از پس زندگی خودشون مشکلات و اصلا نه فقط برای حل مشکلات، برای رشدشون اصلا در اون زمان لازم هست.
و این 30 تا احتمال داره بشه 35 تا.
بله. ممکنه متفاوت باشه، مثلا 2 سال آینده اصلا تغییر بکنه. درسته. کم و زیاد بشه.
کم و زیاد بشه.
ولی کلیات این 30 تا نه. این 30 تا به نظر ما اون بررسی که کردیم ممکنه الالعبد لازم باشه.
یعنی بحث ما خیلی متغیر میشه وگرنه
ورود پیدا میکردیم.
آره ورود پیدا میکردیم. ببینیم چیه. یعنی انشالله این فرصت رو دوستان به ما بدن. حتما این بحث سیتا رو، یعنی در واقع آینده پژوهی که اصطلاحا چه مصالحی میخوایم برای این ساختمونی که قراره 30 سال دیگه 20 سال دیگه ساخته بشه.
مثلا عنوان بحثش هم اینه، تربیت نسلی برای
آینده.
یعنی واقعا ما باید این نگاه رو داشته. میدونی دلیلش هم اینه که سرعت رشد بشر خیلی سریع شده، اتفاقات خیلی داره سریع رقم میخوره. یه موقعی من در مقدمه این بحث بعد انشالله موقع بگم، مثلا شما میدونی ما از زمان عصر حجر و وقتی می‌خواستیم انتقال پیدا کنیم به عصر مفرق و فلد ممکنه مثلا 1000 سال طول کشیم، یعنی از یک دوره به یه دوره.
بله.
ولی الان شما در عصر مثلا اینترنتی، دورای اینترنت مثلا الان 4G میشه بعدش 5G.
دقیقاً.
بعد شما میدونید مثلا اول پیش بینیش این بود که ما از مرحله 4G بخوایم به 5G بریم 10 سال حدوداً طول میکشه. ولی اینقدر سرعت بشر سریع بود در کمتر 5 سال به این تکنولوژی دست پیدا کرد.
درسته.
یعنی ببین چقدر سرعت بالاست. خب ما باید الان بدونیم که نسلی رو که می‌خوایم برای آینده تربیتش کنیم باید بر اساس چه شاخصا و چه معیارهایی و چه نظامات تربیتی اون را آماده بکنیم.
یکی از اون سیتا همه آرامش نیست؟
میتونه آرامش باشه.
زیر ساخت لازم برای اینکه یه شخصی بخواد توی آینده انسان شریف و به حال علاوه بر تربیتی ایدئالی باشه، آرامش
میتونه کمک بکنه.
کمک
من به نظرم شما دوستان یک شرط حداقل بشنوید.
نه نه نمیخوام بشنوم. آره حالا
مثلا یکیش اراده است. اراده انسان باید قوی بشه. حالا اینکه چه به درد میخوره کلی توش حرفه که اگر ما بخوایم یک نسلی رو از لحاظ اخلاقی، رفتاری، قدرت فکری تقویتش بکنیم باید اراده رو توش تقویت بکنیم. حالا من سوال میکنم الان ما تو ساختار تربیتی خانواده چقدر برای اراده بچه ها جا باز کردیم که این اراده رو چطور تقویتش بکنیم؟ میبینیم هیچ.
هیچ.
تو سیستم آموزشیمون چقدر براش آواز کردیم و چه اتفاقی میفته؟ همین الانش میبینیم بچه های ما دارن لنگ میزنن توی این موضوع، تو ارادهشون قوی نیست. یعنی همین الانه، چه برسه 15 ساله بعد، چه برسه 20 ساله بعد. ولی این شاخص های خاص تربیتیه که باید حتما تو نظام تربیتی به اون توجه بشه. حالا برگردیم، حالا بحث ما بحث آرامش در محیط دقیقا. خانه بود و گفتیم که این آرامش یک بخشش دیداریه که ملاکهایی رو براش گفتیم. گفتیم یکی از چیزهایی که بالاخره آرامش دیداری ایجاد میکنه اینه که ما توجه به طرف مقابلمون داشته باشیم، خصوصا مرد به همسر. گفتیم 5 تا توجه باید وجود داشته باشه، 4 تاش بیان شد، 5مش رو امروز بیان بکنیم. یکی از توجه هایی که ما باید داشته باشیم در زندگیمون به کلام همسرمونه، به صحبت همسرمونه. یعنی خیلی مهمه. ببینید من یه تعبیری به کار ببرم، شاید این تعبیر و تمثیل خوب باشه برای اینکه ببینیم این حرف زدن چقدر به بانوان آرامش میده، برای چی ما میگیم توجه بکن. ببینید ما یه دیگه زودفزی داریم، توش مواد آبگوش رو میریزیم، درش رو هم میبندیم، یه سوپاپی هم داره این زودفضا. آره. میذاریم روش آب. بله. میذاریمش رو شعله اجاق روشن میکنه، ولی غافل از این که این سوپاپ خرابه. بعد یه مدتی چه اتفاقی میفته؟
دیگه نباید اتفاق بیفته دیگه.
میترکه.
آره دیگه.
بله. یعنی این زودفض میترکه. چرا؟ چون راه هوا نداره. خوب. خروجی نداره. حرف زدن برای خانوما سوپاپ اطمینان رو دیگه بخاره. یعنی خانم وقتی حرف میزنه در اصل داره درونش رو آرام میکنه. ببین چرا ما تو فرهنگ دینیمون این مصاحبت با همسر رو اینقدر اسلام روش تأکید داره. مثلا اینکه میگه مرد جلوس المرء عند عیاله که صاحب این روزی که گذشتیم نبی مکرم بله. اسلام میفرماید که نشستن مرد کنار همسرش بهتر از اعتکاف در مسجد من است. چرا واقعا؟ این نشستن به این معنی بشینیم تلویزیون نگاه کنیم. وقتی همنشینی میگن همنشینی آداب داره. یکی از آداباش گفتگوه. حرف بزنیم، بشینیم حرفای دیگر. نه اینکه صرفا بشینیم کنار هم دیگه مثلا رو به تلویزیون تماشا بکنیم.
تنقلاتی بخوریم.
ببین چقدر ارزش براش قائله. چون ببینید فضای خانه باید آرامش درش حاکم باشه. یک راه آرامش اینه که همسر بتونه صحبت بکنه، حرف بزنه و این گفتگوه در محیط خانه اتفاق البته بله شاید الان تو ذهن مخاطبین عزیز ما این باشه که خب یعنی هر حرف زدن میگیم نه. بالاخره ببینید هر چیزی آدابی داره. ما وقتی میگفتیم آقا پوشش زن در محیط خانه مثلا باید جوری باشه دلچسب، برای اونم ما آداب گفتیم، مثلا رعایت حال بچه ها، نکاتی رو باید زیرش توجه کرد. این هم نیه که هر حرفی را هم ما باید بزنیم. این که دیگه اگه باشه که انسان دیگه انسان نیست. یعنی انسان هرچی به زبونش بیاد بگه، خب این عقلش کجا، ارادش کجا، یعنی معلومه که وقتی میگیم صحبت هم بکنیم اینم بعد یه ذره فیلتر شدن باشه، این هم سوپاپه.
خب این سوپاپ
فقط هوا رو میده بالا، اون مواد تو رو نمیریزه بیرون، هر چی رو بریزه بیرون که
درسته.
یعنی بالاخره اون سوپاپ هم باید کلامی باشه که یک فیلتری هم داشته باشه.
اون فیلتر هم عقلانیته.
بله. حالا چی باید باشه ما میگیم. من سه تا توصیه اینجا برای آقایون دارم، سه تا توصیه برای خانوما، که تو این گفتگوها بعد چه نکاتی رو زن و مرد توجه بکنن.
جسارت هم ببخشید قبل از اینکه وارد اون سه تا توصیه‌تون بشید، این سوپاپی که فرمودید صحبت کردن به قدری به خانم آرامش میده که اصطلاحاً میشه اطمینان، سوپاپ اطمینان میشه. برای مردم هست؟
من اگر بتواند صحبت کنه خیلی خوبه برای من.
اگر بتواند.
بله. چون میدونی خانم ها میتونن، ما نمیذاریم.
آها.
بله. یعنی جایی اجازه بهشون نمیدیم. ولی ما مرد آقای خود میدونی خانم میخواد حرف ما رو بشنوه. مثلا میگه چه خبر؟ میگیم هیچ. یعنی خیلی پا نمیدیم به صحبت کردن.
بله. ولی از اون طرف فقط کافیه شما به یه خانمی بگی چه خبر.
بله. دوست داره بیان کنه. اگه شنونده خوبی کنارش باشه، بله بیان میکنه و خوبم هست. یعنی واقعا ما ببینین اصلا برای خود مردها هم همینا، مرد اگر بخواد آرامش فکری و ذهنی داشته باشه اون باید حرف بزنه، صحبت بکنه. برای همین باید زن و شوهر هم نشینان خوبی برای هم دیگه باشن. یعنی گاهی قد میدونیم ما مردا چرا صحبت نمی کنیم؟ فکر میکنیم مثلا به غرورمون لطمه میخوره. حالا این مشکل من بیام برای زنم بگم، خودم حلش میکنم، لازم نیست به این بگم، ولی داره به این فشار میاد. ببینید اصلا کارشناسان یه تعبیر زیبایی دارن، میگن دو چیز به انسان آرامش میده، اصلا تمدد اعصاب میده، حتی مرگ رو به تأخیر میاندازد. یکی اشک ریختن، یکی صحبت کردن. یعنی این دوتا به انسان خیلی آرامش میده. خانما چون از این دو ابزار الهی که در وجودش من خوب استفاده میکنن، عمرشون هم ما مردا طولانی تره.
عجب.
بله. ولی بله میانگین عمر الان شما ببینید در همین کشور ما، امید به زندگی در خانما حدود 5 سال بیشتر از مردها هست.
یعنی این که طرف درون خودش میریزه عملا داره ظلم به خودش.
بله میکنه. داره اذیت میشه و فشار بهش میاد و اذیت هم میشه. و نظام ببینیم گاهی اوقات مثلا من الان نمیخوام فلسفه روایات رو بگم، ولی آدم میتونه برداشتش رو بگم.
بله.
مثلا چرا ما تو روایات داریم صله رحم عمر رو زیاد میکنه؟ شاید یه دلیلش، حالا این دلیلی که به عقل ناقص حقیر میرسه، مثلا ما وقتی صله رحم میکنیم مثلا ناخودآگاه میشینیم صحبت میکنیم، حرف میزنیم، مشکلاتمون رو میگیم، درد و دلامون رو میگیم، یعنی داریم خودمون رو سبک میکنیم. مثلا افرادی که روابط عمومی خوبی دارن، شما میدین اینا عملا آدمای با نشاط‌تری هم هستن، آرام‌ترین، میتونه حرفش رو بزنه، راحت صحبت بکنه. ولی آدمای درونگرای، درون ریز که حرفاشون رو نمیتونن بیان بکنن، اینا همش تحت یک فشار درونی هستن. بعد چه اتفاقی میفته برای مردام همینه؟ چرا ما مردها گاهی اوقات تندیمون زیاده، پرخاشگریمون زیاده؟ چون تحمل میکنیم یک مرتبه بیرون بخواییم برسیم، بله منفجر میشیم، داد و بیداد میکنیم. ولی اگر مرد یاد بگیره اگر با همسرش مشکل داره، همین ریز ریز با مشکله به وجود اومد، با همسرش شروع به گفتگو بکنه، نمیرسه به اونجایی که بخواد با خشونت با همسرش رفتار بکنه.
این فرهنگی که غلطی که جا افتاده اینه که میگن مردونه که تو خودش بریزه، بیان نکنه، اصطلاحاً سنگ زیرین آسیاب باشه. نه. و فلانی هست.
سنگ زیرین آسیاب باشد، ولی سنگ زیرین آسیاب به این معنا نیستش. یعنی یه موقعی مثلا من مرد تحملم زیاد باشه وقتی همسرم صحبت میکنه، ولی انشاءالله میگم
خوب.
اون سه تا توصیه شنونده خوبی باشم، ولی مثلا زنم ممکنه به من بگه تو مرد بدی هستی، زود عصبی نشم، اینجا اون صبور بودن خودم رو نشون اجازه بدم همسرم صحبت بکنه. واقعا شاید از نگاه اون من مرد بدی ام، بذار او بگه. این که بگه که بهتر از اینه که نگه. تازه ما سوء تفاهم ها اگر ایجاد شده رفع بشه، مشکلاتی اگر به وجود اومده رفع بشه. حالا من اون سه تا توصیه رو بگم. اول سه تا توصیه به خودمون آقایون، ببینیم بعد چی کار کنیم. حالا که خانما با گفتن آرام میشن، یک، حتما برای اون خلوت‌های گفتگومون ارزش قائل بشیم تو زندگی. این بدونیم یک شرط لازمه برای زندگیه. ببین این که اینقدر میگیم اسلام عزیز تأکید بر این همنشینی همسر داره، با خانومش، این خانوم و آقا کنار هم دیگه بشینن گفتگو بکنن. خب دلیلش همینه، یعنی ما باید اینو براش ارزش قائل بشیم، محلی از اعراب قائل بشیم. گاهی وقت میبینید نه، ما برای همه چیز قشنگ برنامه ریزی میکنیم، وقتی به همسرمون میرسه آسمون میپکه هیچی. یعنی اون تقریبا مچاله شده وقتمون و بدترین وقتمون رو میخواییم بذاریم برای همسر. من یه سوالی از بینندگان از اون بپرسم، شاید بگن حاج آقا اینا رو میپرسین توقعات رو بالا میبرن. نه من فقط میپرسم، حالا انشالله توقع بالا نه. حالا شده مثلا من بیام کنار خانومم بشینم بگم خانوم جان حرفی نکته‌ای داریم، میخوای من فردای 200 مرخصی بگیرم، اصلا بیاییم با هم بریم بیرون، شما حرفایی که تو دلت به من بزنی. ببینیم مرخصی که فقط برای شمال و جنوب رفتن و زیارت و سیاحت رفتن که نیستش، که مرخصی گاهی اوقات قرار گره های زندگی رو باز بکنه. ما چرا برای اینا فرهنگ سازی نمی کنیم وقت بگذاریم؟
من به جرأت میتونم بگم هیچ کس این کارو نکرد.
بله و باید همین کارو کرد و باید این کارو کرد. یعنی گاهی اوقات واقعا برای این چیزا ما باید ارزش، اگر خان ببینید ما یادتونه فصل شروع صحبت ما در سبک زندگی حسینی بود که وجود مبارک ابی عبدالله الحسن برای خانوادش قداست قائل بود. ببینید من حالا میخوام یه تعبیر و برداشت از ماجرای کربلا بکنم، باز این برداشته، نمیخوام فلسفه گویی بکنم. شاید اصلا همین وداهای چارگانه که ابی عبدالله انجام دادن در اون زمانی که برای نبرد میخواستن برن، اصلا تفسیر من اینه که این هم خلوت‌های گفتگوه. یعنی حضرت وقت گذاشتن در اون معرکه نبرد، اصلا اومدن پیش خانواده‌شون. بذار شما ببینید که اینجا اصلا مراوده اتفاق افتاد، گفتگوی اتفاق افتاد، خواسته‌های بیان کردن. مثلا تو یکی از همین مراحل بود که حضرت وقتی برگشتن، حالا به تعبیر مقاتل ودا، حالا به تعبیر بنده اون خلوت گفتگویی که داشتن با همسرشون، فرمودن که حضرت علی اصغر تشنه است. این ببینید داره بیان میکنه مشکلش رو میگه به هم. یعنی وقت میگذاشتم برای شنیدن این نکات حتی تو معرکه سخت نبرد. ولی ما هم این الگو رو نداریم. شما مثلا در الگوی زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از یکی از همسرانشون میپرسن که نبی مکرم اسلام چیکار میکردن. ایشون میگه که حضرت مثلا کارهای عمومیشون رو انجام، مسجد بود، نماز بود، حالا یه موقعی بالاخره همیشه هم که حضرت مثلا درگیر مشکلات مثلا جامعه اسلامی نبودن که دائما، فرمودن اون زمانها بقیه تو خونه بودش، حضرت کارهایی رو انجام میداد، کمک کار بود. داریم تو روایت مثلا ریز کارهایی که حضرت انجام میداده چه کار بودن، تو خونه ارتباط برقرار میکردن. ولی صاحب ببینید این نکته ایه، یعنی مرد باید خلوت گفتگو داشته باشه، اصلا بشینه حرف زنش رو بشنوه. یه عزیزی بود، این بزرگوار یه ماجرایی رو تعریف میکرد، گفت آقای تراش من اینو میگم، شما خواستین جایی بگید بگین، فقط اسم منو نیارین. گفتم چشم، من رو تجربه خوبی حتما میگم. ایشون میگه من مشغلم خیلی زیاده، گاهی اوقات میگه اذان صبح که میگن نماز صبح میخونم میزنم بیرون تابستون و زمستون، یعنی انقدر مشغلم زیاده برای اون محیط شغلی و کاری که دارم. مثلا زمستون هم معمولا بعد از مغرب میام، تابستون هم نزدیکای مغرب میام خونه، یعنی معمولا مثلا تا 6 و 7 تو محیط کاریم هستن. او تازه میامم خونه، بعد یه بخشی از کارام هم بیارم خونه. من وقتی میام تو خونه، مثلا خانومم میاد بره چای بیاره، میگم خانم جان من چای نمیخوام که، من خود شما رو میخوام، صبح سال کلی تو اداره ما چای خوردیم. میگم میشینم کنار خودم، خب خانم چه خبرها، چی کارا کردی، حال احوال چطوره، تعریف کن. میگم میشم شنونده، میشنوم. و این خیلی مهمه. حالا بعدش یادتون باشه درباره بانو امین من یه نکته ای رو تو این زمینه بگم.
بعد
ایشون میگم من میشنوم صحبتاشون. میگم تای من گرفتم، من اون خانم من بین 20 تا 30 دقیقه حرف برای گفتن داره، صحبتاشو میزنه، میگه میشنوم. تمام که شد میگم خب خانم جان دیگه مثلا چه خبره؟ میگه دیگه من برم تو آشپزخونه به کارام برسم، مثلا شام آماده کنم. میگه حاج آقا میره هم من راحت میشم، من اون
عجب سیاستی.
بله میگه چرا؟ میگه من تازه به کارام میرسم، اونو سب اون چرا راحت میشه؟ اونم حرفاشو زد دیگه، میره دنبال کارش. ولی ما آقا مثلا تو خانم میاد یه جمله به ما بگه، حالا برو یه چای بردار بیار، دوباره میاد یه جمله بگه. حالا این خاله زنک بازی ها رو بذار کنار، بذار این زیر نویس خبر چی میگه. یعنی این زن رو مثل یه فنر فشرده شده هی میفشاریمش، نمیذاریم حرفش رو بزن. خب بابا این فنر رها بشه که همه چیز رو نابود میکنه. یعنی ببینی، لذا این فرصت هر ما باید به همسرمون حتما بدیم برای گفتگو و صحبت کردن.
خب استاد ما یه میان برنامه میتونیم بگیریم؟
خواهش میکنم.
و اون بانو امین رو انشالله یکیش
فرمون.
آره بقیه نکات رو. فقط من یاد یه چیزی افتادم، نمیدونم درست یا غلطه، آره یه جایی میخوندم ذهن ناقص هم داره میگه که خانوما تو طول روز باید 3000 تا کلمه رو بیان بکنن که اگر بیان نکنن بالاخره هر جور شده خودشون رو، حالا در قالب عصبانیت هم هست، گاهی اوقات بیان می‌کنن. حالا نمیدونم درسته یا غلطه.
حالا درسته میگیم خیلی مرد بذارم آمار بالاتره.
جدی؟ یا علی ما یه قسمتی رو ببینیم دوستان، برگردیم شب شهادت حضرت امام رضا ولی نعمتمون علیه آلاف و تحیت وستن هست، با ما باشید.
میان این همه قوقا، میان صحن و سرایت، بگو که میرسد آقا صدای من به صدایم. منی که باز برانم که دعبلانه برایت، غزل ترانه بخوانم در آرزوی عبایت. من و عبای شما، نه من از خودم گله دارم، من و عبای شما، نه من از خودم گله دارم، من از خودم که ز کویت چقدر فاصله دارم. چقدر خوب شد آری نگاهتان به من افتاد، همان دقیقه که چشمم درست کنج گوهر شد. بدون وقف به باران امان گریه نمیداد، هزار تکه شدین من به لطف آینه هایم. چنان که باید و شاید غزل غزل نشدم مست، که دست من به ذریحت در این سفر نرسیده است. من این نگاه عوامانه را نمیدهم از دست، اجازه هست بیفتم شبیه سایه به پایم. دوباره عشق خدا حافظی رسیده به دامن، دوباره لحظه تردید بین ماندن و رفتن، و باز و باز مثل همیشه در آستانه در من کبوتران زمین گیر می شدم به هوایم. سکوت کرده دوباره جهان برای من و تو، نبود و نیست صدایی به جز صدای من و تو. و می روم به امید دوباره های من و تو، میان این همه قنقا، میان صحن و سرایم.
میگن حتی مسیحی رزق سالش رو از پنجره فولاد میگیره. بین برنامه با کارشناس محترم برنامه داشتیم صحبت میکردیم که چه نعمتی همین زیارت حضرت امام رضا علیه السلام برای بنده حقیر. حداقل سه بار پیش اومد که به هر حال پابوسی آقا بریم، برای همه بینندگان عزیز شاید پیش اومده باشه و نشد و ازمون گرفته شده و گاهی اوقات به خودمون میگیریم که چه کردیم که توفیق زیارت آقا ازمون گرفته شده. عزیزانی که اونجا هستین، ازتون خواهش میکنیم، مثل سایه به پاتون میفتیم برای هر کسی که آرزوی دیدن صحن و سرای حضرت امام رضا علیه السلام رو داره. ازتون خواهش میکنیم حتما حتما دعا کنید، اگه شد یک دخیلی ببندید تا انشالله هر چه زودتر بتونیم عقده گشایی بکنیم. تصاویر بسیار عجیب و غریبی بود و شب شهادت امام رضا اینها بود. به هر حال اون حس درونی و به هر حال اگر کسی رو اذیت کردیم عذر میخوایم. استاد ببخشید، شرمنده شما هستیم. بانو امین جریانش چی بود استاد؟
بله، شما بانو مجتهده امین رو، خب بالاخره یکی از مجتهدین بودن این خانم و شخصیت خیلی بی نظیری در شهر اصفهان که میدونید حتی مثلا اجازه اشتهار به برخی از مراجعشون داده و اجازه نقل روایت به برخی از مراجعشون داده بود، یعنی لحاظ رتبه علمی اینقدر بالا. ولی تو احوالات ایشون هست، ایشون وقتی وارد خانه میشد اتفاقا میگن همسرشون هم مغازه‌داری در بازار بود که مثلا سواد شاید آنچنانی هم نداشت، هم سواد محاسبه‌گری رو فقط داشته. وقتی ایشون وارد خونه میشد، میشد خانوم خونه نه مجتهده خونه، یعنی تمام قد میشد زن این خونه. ببینید تو زندگی اینا میتونه پنداموز برا ما باشه. من مرد وقتی وارد خونه میشم، بعد شغلم و منصبم و جایگاه اجتماعیم و پشت در بذارم زمین، وارد میشم دیگه مرد این خونم، شوهرم برای زنم. نه اینکه تازه وارد بشم منو بخوام اون حس پشت میز ریاستم رو داشته باشم، اون نمیدونم خدمت مشکلات بیرون تو کسب و کارم رو وارد خونه بکنم. اگر واقعا این نگاه رو ما داشتیم، اون جلوسمون، نشستنمون در کنار همسرمونم معنا پیدا میکنه. ولی گاهی اوقات میبینیم نه، ما وقتی وارد خونه میشیم هنوز تو حس بیرون خونه ایم. اتفاقاتی که بیرون افتاده، کارهایی که بیرون انجام دادیم، جایگاهایی که بیرون داشتیم از لحاظ اجتماعی. نه، آدم در محیط خانه باید از این بزرگان دینی یاد بگیره که چه خانوم هم همینطور. خانوم بالاخره بیرون ممکنه شغلی داره، فعالیت اجتماعی داره، وقتی وارد خونه میشه تو دیگه زن این خونه ای، باید بدونی که خانم این خونه ای، باید رفتارت، منشت جوری باشه که اون جذابیت زنانه رو تو محیط خانه داشته باشه. نه اینکه مثلا حالا بیرون مثلا خانم مدیری توی مدرسه تو خونه هم میایی بخوای اون ادامه مدیریت تو مثلا بله ادامه بدی، اینا آسیب میزنه به زندگی
و بچه هم نظارگرن.
بله، لذا این نقش آفرینیه در محیط خانه یک نقش آفرینی ویژه. شما اون شخصیت بزرگ اسلام حضرت امیر علیه السلام رو میبینید که حضرت وقتی وارد شدن پیامبر گرامی رو میگن دفت که حضرت نشستن کنار دیوار دارن عدس پاک میکنن. شما ببینید دومی شخصیت و عالم امکان ایشون وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام. ولی تو خونه واقعا مرد خونه است، قراره که شوهر زهرای مرضیه باشه، قراره که پدر حسنین و زینبین باشه، اونجوری نقش آفرینی میکنه. پس ببینین اینو میخواستن بگم که مرد وقتی وارد خونه میشه دیگه نه که من رئیس بودم بیرون، نه، بعد وقت بذاری حرف زنت هم بشنوی، سر و پا بشی شنونده. پس این نکته اول، خلوت گفتگو ما باید برای همسرمون داشته. نکته دوم، وقتی همسرمون صحبت میکنه
قضاوت زود هنگام نداشته باشیم. مثلا یه موقع میگه تو مرد بدی هست، شروع نکن من بدم، مثلا یه با جناب و فلان فلان شدم که داره خواهرتو اونجوری اذیت میکنه، تو اصلا مرد بد میدونی یعنی چی؟ شروع میکن به زمین و زمان گفتن. نه، بشین گوش کن. اتفاقی یه ویژگی که خانوما دارن و خوب ما باش آشنا باشیم میدونی چیه؟ خانوما این همون سوپاپ دیگه که گذاشیم رون زودفر، دیدین اولش ممکنه میخواد فعال بشه، یه ذره صداش بلنده، ولی وقتی که آروم شد و اون هوا تنظیم شد چقدر ملایم میشه این صدا دیگه. آدم حتی ممکنه باید دقت بکنه بشنوه که این داره صدا میکنه یا نه. اونجا ممکنه همینه، ممکنه اول خانم هیجاناتش یه چیزی به ما بگه، ما صبوری بکنیم بشنویم. من میشه میگم که خانوما برای این که به نیمه پر ما برسن بعد از نیمه خالیمون عبور بکنن. اتوان یکی از، حالا ما نباید اینا رو بگیم، ولی یکی از فوت و فنای مشاوره هم همینه. مثلا این مشاوره خوب چه مشاوریه؟ مشاوری نیستش که تا همسر، ببخشید تا اون خانم یا تو مشاوره میگه مثلا شوهرم بد اخلاق، خب حالا همینجا واسه ما بد اخلاقش رو حل بکنیم بگیم چیکار. نه، مشاور خوب مشاوره که تمام صحبت طرف مقابل رو میشنوه، میذاره تخلیه بشه. من یادم حالا اینجا یه خاطره بگم، یه مراجعه ما داشتیم یه موقعی، ایشون اومد شروع کرد مشکلاتش رو با شوهرش بیان کردن. حالا ما چون مشاورامونم حالا موقعی که انجام میدیم همه رایگان بود، یعنی اینو میگم که مثلا فکر نکنن طول میدادیم که هزینه بیشتر بگیریم. این خانم حدود 3 جلسه مشکلاتش رو با شوهرش اومد بیان کرد. من تیتری که تو گزارش مشاور نوشتم بیش از 30 تا مشکل با شوهرش رو مطرح کرد. حالا به تعبیر من واقعا شوهرش یه دیو ساخت اینجوری، یعنی اینقدر مشکلات عمیق و سخت. تمام که شد گفتم خب خانم دیگه مشکلی با آقاتون نداریم. گفت البته آج آقا من یه چی بگم، و مرد بدی نیستا، یعنی ببینید از نیمه خالی گذشته، حالا داره خوبی های این طرف مقابل رو هم میبینه. مثلا اصلا نه فقط نسبت به خانم، اصلا تو همه مراودای اجتماعی ما این طرف مقابل اصلا میاد به من میگه من مرد بدیم، بشنویم بقیه حرفشا. بزنیم حرفشا ببینیم بالاخره میخواد 20 تا عیب من در بیاره، خب بگه عیباشو بگه، ولی بالاخره عبور میکنه از این عیبا، میفهمه این طرف مقابل من آدم خوبیه.
خب اگه مون سر این قضیه چی استاد؟
من ببینید خیلی اون دیگه کار مشاوره که چطور اینو حلش کنه، یعنی باید عبور بدیم، اجازه بدیم بگذره از اون. مثلا واقعا من این عبارت رو خیلی شنیدم، مثلا شما تو بدترین وضعیت زندگی هم این طرف میاد مشکلاتی رو بیان میکنه، مثلا نهایتش مثلا گاهی اوقات به این نتیجه میاد. البته اینو بگم مرد بدی نیست یا زن بدی نیست، ولی به درد زندگی نمیخوره،
جمله معروفی هم هست. بله. همه میگن تقریبا،
یعنی به این نتیجه میرسه. حالا البته ما اینجا هم یه قاعده داریم، من این کاملا قبول دارم که آدمای خوب لزوما به درد زندگی ممکنه نخورن. فرمول زندگی خوب چیه؟ یعنی شما اگه بخواید یک زندگی خوبی داشته باشید باید آدم خوبی باشید، به علاوه مهارت هم بدانید، مهارت دان هم باشید. چون لزوما یا آدم خوب، مثلا یا آدمی که نمازخونه با حیا مؤدبه، این معلومه به درد زندگی بخوره، باید حتما اون مهارت کنارش باشه. مثلا ما تو این چند جلسه داریم همینا میگیم دیگه. من یادم تو اون جلسات اول گفتم حقیقتا ما آدم های خوبی هستیم، مردمان خوبی هستیم. من تو مشاوره اکثر افرادی که میان آدم میتونه سهل بذاره این آدم خوبیه، ولی بله با زندگیش مشکل داره. چرا مشکل داره؟ تو مهارت رو بلد نیست. ولی آدم خوب باید مهارت بلد هم باشه تا بشه در کنار زندگی خوبی داشت. گاهی مثلا شاید شما دیدید مثلا همه میگن به به این چه خانم خوبیه، همه فامیل زبان زده، خانم خوب مؤدب مثلا زندگی کن، شروع میکنن تعریف کردن، ولی ما که داریم کنار زندگی میکنیم این باش مشکل داریم. خب مشکل کجا؟ این که همه میگن خوبه. و ببین خدا هم به این خوب بودن دیگران که میگن اعتنا میکنه، این که میگن دور از جون وقتی یک کسی از دنیا رفت اگر 40 نفر میگن ما نعلم و الا خیرا، ما غیر از خیر در این چیزی ندیدیم، خدا میگه منم غیر از خیر از این چیز ندیدم، میامرزتش، تایید میکنه.
یه نکته ای هست، پس این اشتباهه که توی جریان خواستگاری و انتخاب همسر کدهایی مثل خوب شدن رو فقط میبینن.
بله باید دید، شرط لازم نه، کافی نیست.
کافی نیست.
بله باید دید.
غیر از تربیت‌های سنتی یا مثلا پدر و مادرانی که اصطلاحاً خودشون رو دیگه علامه ده میدونن، این که بالاخره ما 3-4 تا پیرم بیشتر پاره کردیم، میگه خب طرف نمازش رو میخونه، طرف انسان شریفیه، طرف سر کار میره، طرف روزش رو میگیره، خب پس دیگه الان به در گزینه خوبی برای دختر ما هست. پس این لزومن نمیتونه
جز گزینه های خوب هست.
هست.
ولی اینکه آیا میتواند دختر ما را هم خوشبخت بکند، میگیم یه اما و اگرهایی داره. بعد ببینیم این اصلا رفتارش با خانوما رو میتونه مدیریت بکنه، با همسرش میتونه، شناخت خوبی از جنس زن داره، مهارت های لازم رو داره، که اینا خب خودش بحث واقعا مفصلی هست که باید دربارش صحبت کرد. پس استیم به دومی، یعنی اگر خانوممون اشکالی هم ما گفت، مشکلی گفت، زود قضاوتش نکنیم، اجازه بدیم حرفاش رو بزنه، صحبت بکنه، ولو شاید 10 جلسه نشسته داره از ما ایراد میگیره، ما صبوری، اینجا سنگ زیرین آسیابه معنا پیدا میکنه. اینجا باید صبوری بکنیم، اجازه بدیم بیان بکنیم. بعد ببینید این رو، اصلا دوست خوب، همراه خوب کسی که عیب ما رو به ما بگه، نه اینکه فکر کنیم دوست خوب کسی که بیا تملق بکنه و چابلوسی بکنه ای ما رو، نه بگه. و لذا در اون آیه 21 سوره روم وقتی شاخصه های زندگی موفق داره بیان میشه، موده به عنوان یه شاخصه مطرح میشه، یعنی باید زن و شوهر دوست یک دیگر باشن، یعنی یه جایی باید عیب هم دیگر رو بگن. من فکر نکنم که اگر یک کسی عیب منو نگفت این خیلی آدم خوبیه. ولی این عیب گویی رو باید بلد باشیم، بالاخره آداب داره دیگه، خوبی طرف مقابل رو اول بگیم، میخوایم اگر عیبی ازش بگیم در پنهان عیبهاش رو بگیم، عیبها رو با حقد و کینه و بد نگیم، اینا رو خیلی دقت کنیم. اینا تأثیر، یه موقعی من عیب طرف مقابلم میگم ولی با کینه دارم این عیب رو میگم، تو همونی که فلان، یعنی میفهم روی خشمه، برای تشرفی خاطرم میگم، برای که دلم خنک بشه دارم میگم،
عملا نظر خیلی توش نیست.
بله، البته اونجا هم باز من بگم، یعنی اگر طرف مقابل واقعا یک فرد خودساخته‌ای باشه، حتی از اینم باید استقبال بکنه. رضا شما میدونی اصلا برخی از سیاستمدارها میگن هنر یک سیاستمدار حرفه‌ای اینه که افراد مخالفش رو بیاره تو مثلا کنار خودش قرار
آره.
بذار اول اونا عیب رو بگن، ولی میخوام با تندی هم بگن،
دقیقا
بگن این رو عیب رو، و ما بشناسیم این عیب رو قبل از اینکه تو سیاستمدارا یا ذره گامشون جلوتر مردم عادیه، عیبا رو زودتر میبینن، بگه قبل از اینکه مردم ببینن ما رفعش بکنیم. یعنی میخوام بگم حتی تو اون مرحله‌ش هم اگر یکی هم با حقد و کینه به ما عیبمون رو گفت، واقعا باید صبوری بکنیم، بشنویم، روش فکر کنیم، حداقل شاید داره راست میگه، شاید داره راست میگه و ما اون رو اصلاح بکنیم. یعنی نگیم حالا چون داره از سر خشم میگه، عصبانیت میگه، پس بی خود داره میگه. خب نکته سومم اینه که وقتی همسرمون داره صحبت میکنه، عوامل حواس پرتی رو هم از خودمون چیکار کنیم؟ دور کنیم. موبایلتو بذار کنار، تلویزیون رو خاموش کن، تسبیح تو بذار کنار.
آخ که چقدر این مورد کاربردی هاجا.
یعنی اینکه طرف مقابلمون حس بکنه که ما با زبان بدنم، با وجودم،
ششتونگ حواسمون به طرفه،
به طرف مقابلمون هستش. بذار پس این 3 تا توصیه برای آقایون. 1 خلوت گفتگو، 2 زود قضاوت نکنیم، 3 عوامل حواس پرتی هم بذاریم کنار. اما حالا خانومام 3 تا نکته. حالا ما قراره بشینیم حرفای خانومامونو بشنویم. خانم هم به این 3 تا نکته توجه کنن. اولین نکته اینه که غیبت نکنن. غیبت اصلا چیز خوبی نیست. دیگه همه ما میدونیم دیگه. ببین غیبت از محدود گناهاییه که دو طرف رو جهنمی میکنه. مثلا ممکنه یه جایی مثلا میگم من یه تهمتی میزنم. مثال میگم. من خودم خدمت شما عرض کنم پام گیره. ولی اون وقتی غیبت میکنه، هم غیبت کننده هم غیبت شنوند، هر دو، یعنی تعبیر من همیشه اینه که شما فرض بکنید که زن و شوهر دارن رو پل صراط حرکت میکنن، چون پل صراط میدونید رو جهنم نصب میشه، دست همدیگر رو گرفتن وقتی دارن غیبت میکنن، سقوط آزاد به سمت جهنم. یعنی اینقدر غیبت گناه بدیست. خدا رحمت بکنه، در شهر یزد یه عالمی بود، عاشق غلام رضا، فقیه خراسانی، خیلی شخصیت معنوی بوده ایشون، عبادی بوده، خیلی شخصیت ویژه‌ای بوده. قدیمیایی از یادشونه، قدیمی‌هایی از ایشون رو یادشونه، مثلا از همدرس‌ها و همبرس‌های شهید مهراب شهید صدوقی بوده ایشون.
عجب.
بله، مجتهدی بوده ایشون. خیلی هم، حالا من نمیخوام از فضائل و کرامات ایشون بگم، فقط میخوام این نکته خیلی پندآموز عرض بکنم. یه موقعی مرحوم عاشق غلامرضا محضر مادرشون بودن، مادر شروع میکنه غیبت یکی از عروسا رو. ایشون میگه مادر غیبت نکن، نباید غیبت. میگه مادر دارم راست میگم. که میگه مادر این راستیه که نباید بگی، چون غیبت میدونید یه راستیه که آدم نباید بگه. چون میخوایم مثلا چیکار کنیم؟ عیب دیگران رو بگیم. رفتیم خونش، در دیوارش چقدر کثیف بودش، غذاشو چقدر بد پخته. داره حرفو راستو داره میزنه، ولی این راستیه که تو اسلام به ما اجازه بیانش رو ندادن، برای اینکه حرمت مؤمن حفظ بشه نباید بگیم. مادر میگه نه دارم راست میگم. میگه مادر جون خب این راستیه که نباید بگی، نگو. میگه نگم دق. خیلی اینا که غیبت میکنن میگن نگیم دق میکنیم. میگه نگم اذیت میشم. میگه نداره مادر اذیت شو ولی غیبت نکن. میگه نه میخوام بگم. میگه مادر اگه بگی شروع میکنم به زجه زدن. و حالا ببین یه مجتهد. مادر باورش نمیشه، ادامه میده. میگه مرحوم عاشق غلامرضا فقیه خراسان سرش رو میذاره رو پای مادر، شروع میکنه زجه زدن.
عجب.
بله. بعد مادر که حال فرزندم اینو میگه باشه مادر نمیخوام غیبت. میگه نه کافی نیست، بعد بری حلالیت هم به طلبی از عروس. میگه میطلبم. بعد به ایشون میگن چه شد؟ میگه دیدم که مادرم رو داشتن میبردن داخل آتش، دیدم. و شما میبینید غیبت اینه دیگه. خب نکنیم، مگه بیکاریم غیبت میکنیم؟ پس اول غیبت نکن. نکته دوم، با مادرای ما هم کار نداشته باشن، یعنی با مادر شوهر.
یعنی میفرمایید خط قرمزه؟
بله، چی نگه. خب بالاخره اینم یه نوع غیبته دیگه، کاری هم نداشته باشم. من یه تعبیری رو اینجا به کار بخوام، این البته یه بحث خودش مفصلی، اصلا خانواده همسر، مهارت‌های ارتباط با خانواده همسر، چه آقا با خانواده خانومش، چه خانوم با خانواده شوهرش. ببین ما خانواده همون شناسنامه های ما هم، پاره های وجودی ما هم. ما نمیتونیم راحت بیاییم طرف مقابل خانواده‌اش رو زیر سوال ببریم، هرچی از دهنمون در میاد بگیم. من نه که فقط حساسیت هم رو مادر شوهر، رو مادر زن هم همینطور، رو برادر زن هم همینطور. مثلا گاهی اوقات با آقایی میگم اشتباه ترین کار مثلا اینه، آقا با خانمش دعواش میشه، میگه برو تو هم مثلا با اون داداش معتادت، مثلا شروع میکنه مثلا داداشه رو تحقیر کردن، شخصیت داداش. نه، اون جزی از شناسنامه همسرته، ولو بدترین آدم هم باشه. ما دو تا راه داریم، بدترین آدم رو یا باید اصلاحش بکنیم یا مدارا باهاش بکنیم. اینکه تخریب بکنیم که خوب نیستش که. اینکه مثلا من بیام حالا مثلا خانواده همسرم رو تخریب بکنم، این کمک میکنه. من خیلی مواقع به شوخی و جدی به خانوما میگم، میگم خدایش تو جنگ با مادر شوهر چی گیرتون اومد؟ غیر از اینه که فشار عصبی شدید، خصوصا ما مردای بنده خدا هم که حالا یه ذره از خودمونم بگیم.
آره، بله.
این جرز بین دیواری منگار، از این طرف زنمون، از اون طرف مادرمون. یعنی وسط دارن ما رو مثلا. خب این چی میشه؟ خوبه؟ به نفع زندگی، به مصلحت زندگی. بله. از اینم نکته سوم میگیم به همسرتونم توهین نکنیم. یعنی چی؟ یه موقعی ببینید من با همسرم مشکل دارم، حالا بذار من یه مدل تربیتیش رو بگم. مثلا یه موقعی یه بچه میاد این لیوان آبو میزنه میریزه، من برای میارم بهش میگم چه بچه بدی هستی، این شخصیتش رو لطمه زدم. یه موقعی بهش میگم چه کار بدی کردی، کارش رو ترور کرد،
شخصیت رو حفظ کردم، کارش رو زدم.
ولذا اینجا باید همین دقت بشه. تو میخوای به شوهرت مشکلاتش رو بگی، خودش رو خورد نکن، کارش رو بیا مورد نقد قرار بده. مثلا یه موقع نگو بهش تو چه مرد بی فکری هستی، شخصیتش رو داری لطمه میزنی. به آقا دیر میایی خیلی من نگران میشم، نمیتونی یه زنگی به من بزنی؟ کارش رو نقد کن، نه اینکه شخصیتش رو لطمه بهش وارد بکنی. که تو هم مثلا آدمی که این کارا رو میخوا، این چه حرفیه میزنی؟ این توهین به شخصیت. و بدونیم، ببینیم روایت هم داریم دیگه، حضرت فرمودن که وقتی انسان شخصیت یکی رو لطمه بهش میزنه از شرش در امانه. من هاند علیه نفسه فلا تأمن شر رو. وقتی به کسی اهانت کردی از شرش در امان نیست. من البته روایت ترجمه نکردم و نتیجه روایت رو گفتم. یعنی ببینید این آسیب رو به انسان وارد میکنه. بعد ما خیلی دقت بکنیم. میگن یه مولایی بود نوکری داشت. نوکره رو میزد. بعد و بیلا بهش میگفت. یه موقعی صداش کرد و گفت مثلا حالا ایام ربیع داره شروع میشه. ما رو حلال کن. حلالم کن. گفت آقا شما صاحب اختیار ما نوکر شماییم. چه حرفیه میزد. گفت نه حلالم کن. گفت آقا چشم حلال. بعد میگیدم این نوکره نمیره. این پام پام میکنه. گفتم تو چرا نمیری؟ گفت ما آقا میخوایم یه چیزی بگیم رومون نمیشه. گفت نه حالا که من که گفتم تو هم بگو چی شد. گفت آقا شما هر وقت من رو میزدید من براتون غذا که میاردم توش آب دهن مینداختم. علج شما. یعنی اون شره. شخصیتش خورد میشد. این شرارت میکرد. ولی حالا نمیتونه شرارتش این باشه او هم بیاد بگه جواب های هویه. نمیتونه این کار رو بکنه. ولی تو مجبوری شر پنهانی انجام بده یا آسیب پنهانی به طرف مقابلش برسونه. ما باید خیلی مراقب باشیم. یعنی خانوما توهین به همسر نکن. توهین مشکلی رو حل نمیکنه. ما یه جایی البته اینو گفتیم یه خانم بلند شد گفت حاجا میگین که غیبت که نکن. با مادر شوهرم که کار نداشت. به شوهرمون هم که توهین نکنه.
چی
بگیم دیگه حرفی نمیمونه که. گفتم اتفاقا متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما الان تو خانواده ها داریم همینه. اینقدر تو حاشیه این که متن‌های زندگیمون یادمون میره.
یعنی میفرمایید اینا همه حاشیه است.
بله. این متن نیست. غیبت مگه متن زندگیه؟ توهین به مادر شوهر مگه متن زندگیه؟ توهین به همسر مگه متن؟ اینا مگه مشکلات رو حل میکنه؟ شما ما متن‌های زندگی داریم. متن زندگی که فرزندمون. مثلا شما تو همین ایام کرونا ببینید این بچه‌ها تو خونه. آیا شد پدر مادر یک جلسه نیم ساعت 40 دقیقه‌ای بگذارن با همدیگه گفتگو بکنن که تو این ایامی که بچه‌ها حضور بیشتری تو خونه دارن چه برنامه‌ای باید براشون داشت؟ دختر داریم، داره به سن ازدواجش نزدیک میشه. شد پدر مادر یه چند جلسه با هم دیگه گفتگو بکنن که چه راهبردی رو برای ازدواج دخترشون در پیش بگیرن. این نشه که یه مرتبه ما ببینیم مثلا این همه دختر پا به سن گذاشته تو خونه ها موندن. اینایی نیستن که شما فکر کنید جهیزیه نداشتند و خواستگار نداشتن. ما عمدتا میگم پدر مادر بی فکر داشتن. مادری که ساعت ها عمرش و وقتش رو صرف این کرده، مادر شوهر چی گفت، خواهر شوهر چی گفت، وقتش رو صرف این نکرده که برای دخترم بچه برنامه‌ای داشته دوست. باشم چه فکری بکنم.
خب دستون درد نکنه استاد گرامی.
خواهش میکنم.
آخرین برنامه‌ای بود که در خدمت به هر حال شما بودیم در رابطه با تربیت حسینی. اگر ماحصل این بحث در حد 30 ثانیه اگه چیزی میمونه بفرمایید.
کلیتش اینه که خانواده تقدس داره. ما باید برای خانواده حتما در زندگیمون ارزش قائل بشیم و برای چیزی که ارزش قائل میشیم این دوتا نکته رو توجه کنیم. یکی وقت بگذاریم، یکی هزینه بکنیم. یعنی این دو نکته رو بهش حتما توی خانواده توجه داشته باشیم.
انشالله. از حضور اندیشمند محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین تراشون استاد گرامی خیلی سپاسگزاریم. چند تا برنامه‌ای که در محرم و صفر خدمت شما دوستان عزیزم بودیم ان شاءالله عمری باقی باشه و دوستان تلاشی داشته باشن تا بتونیم سبک زندگی رو با حضور استاد گرامیمون ادامه بدیم و اینکه تو این شب عزیز هم ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. خدا رحمتشون کنه. حضرت آیت الله بهجت فرمودن هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.